من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله المنتجبين المعصومين لا سيما بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أراضيك طوعا وتمتعه فيها فليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعجل فرج صاحب الزمان خشوعی قلب مقدسشون، اخلاص در اعمالمون، صلوات بلند محمد فرمان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما ادامه مسئله شرعی، عرض شد که چند تا معامله و قرارداد هست که حرام یا باطل، ورزش حرام، برخی هم باطل، برخی هم دوتاش. اولیش عرض شد خرید و فروش عین نجاسات، گفتم استثناء هم داره، مفصل هم بحثش هست، چون دیگه من رد شدم دوباره بر نمیگردم، ولی خودتون حتما بگردید و پیدا کنید. مسئله 255 رسائل و رساله های مراجع اعزام، یعنی 2055 255. دومین مورد از چیزایی که معامله و خرید و فروش حرامه اما باطل نیست، فقط حرامه، اون که مال قصبی رو شما برید بفروشید، اصطلاحا تو اصطلاح فقه بهش میگن فضولی، میگن یه فضوله، یه اصطلاح فقهیه، یعنی مالی که شما صاحبش نیستی رو برید بفروشید. پسر مال پدر رو بفروشه، رفیق مال رفیق دیگه‌اش رو می‌فروشه، بدون اجازه شخصی می‌فروشه، مال دزدی رو می‌فروشه، این معامله حرامه. باطل نیست تا زمانی که مالک اصلیش اجازه بده. اگر مالک اصلیش اجازه داد که اشکال نداره. مثال بزنم، شما این عبای بنده رو می‌دزدید، خب خیلی کار زشتی می‌کنید دیگه، عبای ما رو می‌دزدید، عبای بنده رو برمی‌دارید می‌رید تو بازار می‌فروشید، چند می‌فروشید؟ 1,000,000 تومان. بعد میان به من میگید آقا خدا میزنه پس کلتون، مثلا میگید آقا ما یه توبهی بکنیم، به من میگید فلانی من عبای شما رو تو جلسه دزدیدم بعد رفتم فروختم. میگم چند فروختی؟ میگید 1,000,000 تومان. میگم آفرین، اینم 50,000 تومان هم نمیاده، تو 1,000,000 تومان فروختی، آفرین، تایید میکنم این معامله رو. همین که تایید کردم معامله درسته، اما اگر تایید نکنم معامله چه؟ باطل. این البته غیر از اونی که شما کار حرام رو انجام دادید، کار حرام انجام شده است، بحثی تو این زمینه نمی باشد. یک مسئله شرعی برای امشب. یه چیز دیگه هم عرض کنم، خیلی خوبه، یکم از آداب اسلامی هم خدمتتون عرض کنم، آداب خوابیدن. من 20 خورده مورد نوشتم، چند تاش امشب میگم، بقیه‌اش شبای بعد. میخواین بخوابید چیکار کنید؟ یک، اولا که خوابیدن بین طولین کراهت داره، کراهت شدید، یعنی بین اذان صبح و طلوع آفتاب، بین طولین خوابیدنش کراهت داره. خیلی یک حدیث داریم که خیلی عجیبه، نمیگم چون بی‌ادبی حدیث شکن براتون. دو، خوابیدن بین نماز مغرب و عشاء و بعد از عصر، این خوابیدن هم مکروهه. نماز عصر، عصر یک سر مونده به غروب خورشید هم خوابیدنش آقا مکروهه، یک سر به غروب خورشید. بزن اصلا بگم بهتره، ما 5 مدل خواب داریم. خواب بین طوله، یک. دو، خواب قیلوله و قاف، این بهترین خوابه، 1:45 مونده به اذان ظهر. خواب قیلوله با غین، با غین. خواب بعد از نماز ظهر، این بده. خواب قیلوله با عین، این خواب 1 مونده به غروب خورشیده، این هم خواب بده. پنجم میشم خواب ایلوله با همزه، یا هیلوله با هی جیمی، همش بر وزن همه، این خواب خوابیه که بعد از نماز مغرب عشا ما می‌خونیم. این خوابش هم خوابه بعد از نماز مغرب عشا، چون وقت خاص خودش داره. این هم خواب بدیه. بهترین خوابی که خواب شبه، یکی هم خواب قیلوله قبل از نماز ظهر، این بهترین خوابه. ژاپن الان به کارمنداش گفته اگر کسی 40 دقیقه یک ساعت به ظهر مونده میخواد بخوابه، میتونه مرخصی با حقوق بگیره. اصلا بخشنامه داده ژاپن به کارکنای شرکت های دولتیش، گفته اصلا اون ساعت رو برای خواب و استراحت قرار بدید. فهمیدن که چرا خاصیت داره. خب این دو سه ببخشید چهار باید بگیم. اولیش پس بین طولین خوابیدنش بده، بعد مکتوباتش هم گفتیم، چهارمیش دیگه سریع محاوره میشه. انسان با وضو بخوابه. 5 در حالت جنابت خوابیدن مکروه است. در حالت جنابت چرا؟ یک روایت داریم از امیران موین میگن چون روح مسلمان مؤمن در حال خواب به عرش الهی میره. خب زشت دیگه انسانی که جنوب روحش بره به عرش الهی. روایت خوب گفتم خدمتتون. بعد حضرت میفرمان که ملائکه به این بدن بر نمیگردن اگر که جنوب باشه. حالا خوابیدن در مسجد مکروهه. حالا چند مورد برخلاف استثناء کردم، مثل کسانی که معتکفن، اینا گفتن اشکال نداره. 7 قابل توجه آمون مجرد، تنها خوابیدن مکروهه. خلاصه یک همراهی داشته باشید. خوابیدن پشت بامی که دیوار نداره مکروهه. چه احکام داره اسلام؟ اینا من توضیح بدم کلی. این 8 بود. 9 خوابیدن انسان در حالی که دستش چربه، قضا خورده دستش چربه و آلوده، این مکروهه. قبل از خوابیدن دستاتون رو بشورید. این کرونا از کجا میاد؟ از همین هاست دیگه. این 9 و 10 قبل از خوابیدن مستحب به یک توالتی تشریف ببرید، بیت الخلا تشریف ببرید، شکم خالی میشه بعد بخوابید. اینا همه اثرات پزشکی هم داره. این 10 تا چه عرض کردم و بقیه‌اش ان شاءالله باز فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد. صلواتی به حضرت بخوام. دیشب مقدمتاً در باب گریه بر ابی عبدالله نکاتی رو عرض کردم خدمتتون. یک بحثی رو ما داشته باشیم با هم دیگه به نام رفتارشناسی ابی عبدالله. شخصیت ابی عبدالله چه رفتارهایی داشت؟ ما رو یاد بگیریم. این حرفش دهشم، این بحث رو با هم بریم که این شخصیت چیست که اینقدر گریه بر ایشون عظمت داره، که اینقدر گریه بر ایشون مهمه. یه روایت براتون بخونم کیف کنید. یه روایت مال روز عاشوراست، ولی الان روزیتون رو براتون بخونم، یه دفعه به ذهن رسید. این روایت در کتاب مجموع البحرین ذکر شده، ولی متاسفانه سند روایت ذکر نشده که حالا من میدونم معتبره. مجموع البحرین کتاب های معتبر. در مناجات حضرت موسی با خدا اومده. یک روایت طولانی است، این تیکش مهمه. خدایا، حضرت موسی رو به خدا میگه خدایا مگر امت پیامبر آخرالزمان چی داشتن که از همه امت ها بالاترن؟ ما ها رو میگنم، ما از همه امت ها بالاتریم. خدایا، حضرت موسی میگه خدایا این خصلت هایی که امت پیامبر آخرالزمان داشتن رو به من یاد بده که من موسی اینو به امتم بگم و عمل کنم تا این شبه اونا هم درجشون بره بالا. خداوند فرمود موسی، میدونه تو برخی از روایات داریم که خداوند با حضرت موسی مستقیم صحبت میکرد، یعنی جبرئیل ملکی بسد نبود. خداوند فرمود موسی امت آخرالزمان 10 خصلت داشته. حالا من 10 واقعیت یادم نیست چون وقت نبودم، اما یکی چند تاش یادم بگم اون مهمه. 1 نماز که امشب یکم دربارش صحبت کنیم. 2 روزه. 3 زکات. 4 جهاد. 5 جمعه و جماعت. 5 و 6 جمعه و جماعت. تا آخرش اینه ول عاشورا. امت پیامبر عاشورا دارند. حضرت موسی فرمود و مل عاشورا؟ عاشورا یعنی چی؟ خداوند میفرماید عاشورا روزی است که تبکا و تباکا گریه میکنند یا خودشونو به گریه میزنند زمین و آسمان به خاطر ولد حسین، ولد حسین به خاطر فرزند پیامبر آخرالزمان که حسین، و بعد اونجا مصیبت ها رو خداوند به حضرت موسی میگه اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. و بعد خدا اونجا قسم میخوره، به عزتم قسم، کسی که بر حسین گریه کنه وجبت له الجنه، بهش درش واجبه، دیگه غفرت له الذنوب، گناهاش میبخشن. روایت طولانیه، بزن همش آدم نیست، گناهاش یادم بود. کسی که بر علی عبدالله گریه کنه این خاصیت ها داره. مگه ابی عبدالله چه شخصیتی هستن که این گریه تأثیر میذاره؟ اولین خصوصیت ابی عبدالله که در تمام موجودات این خصوصیت اگر میخوان متقرب به خدا باشن باید باشه، اخلاصه. شما موردی پیدا نمی کنی که به خدا نزدیک شده باشه و مخلص نباشه، پیدا نمی کنی. باید مخلص باشی که به خدا بس بشی. این اولین خصوصیت در تمام اولیا و انبیاست، من جمله ابی عبدالله. از کجا این حرف رو میزنم؟ من کلی روایت براتون آوردم بگم، هرچی وقت شد بهتون میگم. یک شعاری ابی عبدالله داره توی کل مسیر مدینه تا کربلا، این شعار ابی عبدالله بود. توی برخی از تاریخ نوشتن که این شعار رو ابی عبدالله حک کردن توی یک جایی. شعارشون این نیست، این است: رضانا رضا الله رضانا اهل البیت، رضا الله رضان، آنچه که خدا بهش راضی باشه ما اهل بیت هم بهش راضی. این شعار ابی عبدالله بود، مدام همین جمله. یه ذکری دو یه ذکری ابی عبدالله دارن که صبح عاشورا تا روز تا عصر عاشورا که شجیران مدام این ذکر رو میگفتن. از دشمنان از کوفیان که تو اونجا بودن نقل شده، شنیدیم که ابی عبدالله بیش از 1000 بار این ذکر توی بحبای جنگ گفت: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی خدایا من حسین در مقابل تو هیچ. آیت الله جوادی آمولی میگن، میگن من رفتم جبهه، مفصل جمعش میگن فرمانده به من گفت حاجقا ما امشب میخوام عملیات بکنم، از این خاکریز کسی نباید بره پایین، همینجا نماز و جماعت و همه چیز همینجا. گفتم چش. میگه دیدم فرمانده من اصلا میگه حاجقا بیا اینجا کارت داره. رفتم با حاجقا به این نوجوان، این نوجوان 13-14 ساله، به این نوجوان میگو که برف ما بکن. گفتم چی شده نگه؟ آقا جماعه این نوجوانه هی میخواد برم اون برای خاک ریز، میگه میخواد برم اون برای خالی یه رود به آب یه وضو بگیرم برگرم میگه. آقای جوادی میگه، میگه من رو کردم به این نوجوان. گفتم فرزندم، پسرم، وظیفه شما اینه که به حرف فرمانده میشیدی، الان تیمم کن، اگر آب نیست، اگر آب هم پس آب بگیر وضو بگیر، اون برای خاک ریز چه میخواد بگیر. میگه آقای جوادی میفهمن، میگن این موجود این نگاهی تو چشمای من که گفت آقای جوادی بذار آخرین نمازمونم با صفا بخونم. میگه اینو تو چشمای من گفت و من خوشکم زد، هیچی بهش نمید. رفت اون برای خالیز بوزوشن گرفت و هیچی نشد و برگشت بود. صبح روز بعدش فرمانده حالت گریه نمید پیش من، گفت آقای جوادی بیا چیز بدنشون. میگه رفتم دیدم یک پیکر شهید رو داشتن اونجا و نگاه کردم دیدم این نوجوانه است. آقای جوادی میگه، میگه من اونجا هی به پیشانی میزدم، میگفتم جوادی هی عرفان بکن، هی فلسفه بکن، اینا خدا رو فهمیدن. اخلاص اینه، اخلاص احتیاج به عرفان و کتاب و نمیدونم کارگاه نظریه و تئوری و اینا نداره. اخلاص تو وجود تک تک شما هست. اخلاص اینه که خودت باشی و خدای خودت، تمام، یعنی اخلاص. یه داستان براتون میگم، خیلی داستان قشنگی. میرزا جهانگیر خان قشقایی، تو اسمش شنیدی، ایشون موسیقیدان بود، تارزن بود زمان خودش، بعد اومد کنار یک مسجد رو خلاصه آدمی شد و عرفان و فلان، 40 سالگی اومد وارد حوزه علمیه و کلی جریان داره. تو عرفان کار کرد، چند شاگرد تربیت کرد. ادی از این فرش فروش های تهران رفتن قوم تو مسجد ایشون خدمت ایشون، گفتن آقا ما میخوام چشم بصیرتمون باز بشه، میخوام چشم بصیرت باز بشه. میرزایی نگاه نینا کرد، گفت شما اهلش هستی برید. ما اصرار آقا ما دید که خیلی اصرار میکنه. میرزا دینا گفت نماز اول وقت، نماز اولی وقت داد دست. یکی از اینا میگه هیچی، آقا عمری داری نماز اولی وقت میکنه. میذارش میگه نماز اولی وقت با اخلاص، حواست جمع باشه. این بنده خدا از این فرش میشه میگه من یک سال گذشت، من جو به حرف میرزا کردم و نماز اول وقت تمام تلاشم دارم برای خدا باشه خوندم، تا اینکه یک سال بعد رفتم دوباره قم خدمت میرزا درس بعدی رو یاد بگیرم. یا قدم بعدی چی؟ یک هتلی گرفتیم و یک سویتی آپارتمان چیزی گرفتیم تو اونجا که یکی دور اونجا هستم. میگه یکم مزاجم خلاصه حالا یکم به هم ریخته شده بود، طول کشید این تجدید وضوع ما تا اومدم بیرون دیدم صدای اذان داره میاد. بودو بودو از پله اومدم پایین برم توی حرم نماز بخونم. یه کالی توی قم هست همتون دیدین دیگه، کالی که الان ماشینا رد میشن و قدیم اونجا سیل میواد، الان سیل میواد، کالی که کنار حرم از این نصب هست. یه پولی داره، میگه هتل ما این ور پول بود، هتل ما این ور پول، حرم از نصب اون ور پول. میگه من تا اومدم پایین از پله ها دیدم وسطای ازونه، با خودم گفتم اگر من از پل رد بشم برم اون ور تو حرم نماز بخونم ممکنه به رکعت اول امام جماعت نرسم، اول وقت رو درک نکنم. یاد حرف استادم افتادم میرزا، گفتم این همین مسجد کنار این ور پل نماز میکنم اول وقته، ما باشیم چیکار میکنیم؟ حرم دیگه ثوابش بیشتره، جمعیت بیشتره، از یه حرفا توجه. میگه رفتم تو مسجد رو دیدم امام جماعت واسطه شروع به نماز و ما هم دیدم الله اکبر نماز رو بستیم. دیدم وسط قنوت نماز امام جماعت ول کرد نماز رو، رفت بیرون. حالا جمعیت همه با هم رکوع بلند میشن برن سجده خدایا. دیدم امام جماعت رفت داروخونه کنار مسجد با یه یارو داشت کلکل میکرد، با دارو فروشه هی صحبت میکرد، اومد و نشست در حالی که همه جمعیت توی تشهد بودن، اشهد ان لا اله الا الله و السلام علیکم و رفت، نماز تمام شد. رفتم پیشش اینجوریه بگیر از کناری سوالتم آقا چی شد امام جماعت کجا رفت دارو خونه؟ ما که آقا چیزی نیدید. آقا ببخشید شما چیزی دیدید؟ نه ما هم چیزی ندید. شما چی دیدید؟ بده چی جان؟ رفتم پیش امام جماعت گفتم آقا ببخشید شما وسط نماز رفتی دارو خونه اومدی، این نماز ما چی رو ببینا میکنید؟ باطل نیست؟ یه نگاهی به من که گفت او رو بعد از نماز دوم بیا بهت بگم. گفتم چش. گفتم خدای نماز اول ما که به نظرم باطله، نماز دوم ایشون نماز اول ماست. دو مرتبه اختلاع کردم الله اکبر اختلاع دیدم، امام جماعت برگشت زل زده به من نگاه میکنه، هی داره به من نگاه میکنه. حالا همه جمعیت دیگه بلند میشن خم میشن بکش تموم شد. خدای چی نماز ما خوند؟ میگه رفتم پیش امام جماعت و امام جماعت گفت تو کیستی؟ گفتم بابا من یک فرش فروشم. گفت نه تو چی؟ تو دل و فکر من رو خوندی تو نماز. گفتم آقا من که کار نکرد. امام جماعت میگه واقعیتش اینه من خانومم مریض بود، میخواستم من دارو بگیرم، دیدم وقت ازونه، گفتم بیام چیکار کنم نماز بخونم بعد برم. تو نماز اول فکرم همش کجا بود؟ داروخونه چند حساب میکنه پولمو میرسه نمیرسه از این حرفا. نماز دوم هم فکر همش کجا بود؟ که تو چطور فکر نماز اول منو خوندی؟ میگه منم بهش گفتم هیچ، من شاگرد میرزا هستم، میرزا من گفته که نماز اول وقت خون به چشم بصیرت بده کنم. این حاج آقا بهش میگه تو چشم بصیرته باز شد. البته از فردا اینجوری پشت سر امام جماعت لطفا نماز نخونید که بگید واه امام جماعت الان رو رینگ سازیه تو نمیدونم اتومبیل سازی مفروشه. نه، همه ما برای رضای خدا باید نماز بخونیم. نماز برای رضای خدا یعنی چی؟ یعنی ظهر عاشورا بهبهه جنگ به نوجوان ما داره فضای مجازی بازی میکنه، داره اینترنت گرفته داره بازی میکنه، میگه پاشو نماز بخون، میگه بذار بازی تموم بشه، میگه بذار بازی تموم بشه. اما ابی عبدالله بهبهه جنگ واقعی تیر داره میاد بهش، میگن که آقا وقت اذانه، میگه خدایا شکره به این بنده خدا، میگه جعلک الله من المسلمین فی الجنه، تو برای این که منو یاد نماز انداختی خدا تو بهش از مسلم قرارت بده. این ابی عبدالله بعد میاد زهر عاشورا نماز با جماعت میخونه، نوجوان ما پاشو نمازت، نه بذار بازی تمام میشه وسط بازی هم 300 میلیون نفر آنلاین دارن بازی میکنن. دین فاصله گرفتیم متاسفانه. حرف آخر من باشه، از نماز گفتم، یکم رفتار اولی ابی عبدالله بود در باب خلوصش، یکم فردا شب بیشتر صحبت میکنم. ابی عبدالله از مسیرش مثل فردایی رسیدم به کربلا، مثل دو سه روز قبل رسیدم به منطقه به نام ثعلبیه. با کاروان هور برخورد کردند، زیاد چنید این رو دیگه داستان چه زیاد چنید برخورد کردن، هی حضرت این بر میگرفتن سمت راست، هور میمد جلوش میگرفت سمت جواب جلو، تو این که خلاصه مذاکره رسید کارشون رو صحبت کردن. و ابی عبدالله گفت ما میریم سمت کربلا، هور گفت من نمیزنم سمت کوفه برید، هر جا دیگه میخوام برید برید سمت کوفه نمارم. حضرت گفت ما میریم سمت کربلا. حضرت به سمت کربلا که خواستم برم، یه نفر اومد بهشون گفت آقا جان وقت اذان شده. ابی عبدالله گفت همینجا ما نماز برقرار میکنیم. حضرت علی اکبر در تاریخ زد شده مؤذن نمازهای ابی عبدالله بود. حضرت علی اکبر شروع کردن به اذان گفتن، نماز جماعت که برقرار شد، ابو عبدالله علیه السلام شروع کردن به نماز جماعت، هر رو چند نفر از اصحاب به ابی عبدالله پیوستن، یعنی نماز جماعت ابی عبدالله شرکت کردند. نماز که تموم شد ابی عبدالله رو به هر کرد. این جریانی که نقل کنم تو تاریخ یه جوری هم نقل شده، اما این جوری شما نقل کنم، ابی عبدالله رو به هر کردن، گفتن هر چیزی لازم نداری؟ هر اومد کنار ابی عبدالله جد گفت آقا ما یکم تشنه مونه. ابی عبدالله فرمود اول فرض همه اینها آب بده، همه رو سیراب کردن. دیدن ابی عبدالله یک سطل و یک مشک آب برداشت. آقا کجا تشنه مونید؟ حضرت فرمودن اسبها و مرکبهای اینها هم تشنه، و اسبهای اینها هم چکار کردن؟ آب داد. حضرت رفتن با هر همراه رفتن تا رسیدن به کربلا. دیدن اسبشون حرکت نمیکنه. آقا اینجا کجاست؟ قاضریه. اسم دیگه‌ای داره نینوا، اسم دیگه‌ای داره کرب البلا. تا شنیدن کرب البلا از اسب پیاده شدن. جریانشون ان شاء الله مفصل مبدأها براتون بگم. من برگردم 20 سال قبل، جنگ صفین، امیرالمومنین علیه السلام داشتن حرکت میکردن، رفتن رسیدن به یک سرزمینی، حضرت از اسب پیاده شدن، کفششون رو در آوردن. اصحاب گفتن آقا چرا کفشا رو در میارید؟ حضرت هم بودن وقت نعلنک امکه بالواد المقدس تو بود. اصحاب تعجب کردن آقا چیه؟ حضرت مقداری از امیر المومنین مقداری از خاک رو برداشتن رویدن و زمین ریختن، گریه کردن، یه قطعه اشک میریختن، این جمله رو میگفتن، این باشه روزه من برای شما، هازهی مذبح ابنائنا، هازهی مقتل رجالنا. مذبح یعنی ذبح، ذبح یعنی چی؟ لا حول ولا قوه الا بالله. توضیحش مفصله. امیرالمومنین 20 سال قبل دارن توضیح میدن برای اصحاب خودشون که در اینجا ابن ما، فرزند ما، شیرخواره ما ذبح میشه، مقتل رجالنا، اینجا مردان ما شهید میشن. یه جمله دیگر امام علی علیه السلام میگن، من ترجمهشو بگم تمام کنم، اینجا جاییست که زنان ما به اسارت میرن. یا زینب جان، امیر المومنین 20 سال قبل برای زینب کبری داره روزه میخونه، داره گریه میکنه.